بسم الله الرحمن الرحیم. شیفتگان معارف اهل بیت علیهم السلام، سلام. سلام به شما خوبان که کسب دانش و افزایش و بینش را سر لوحه تلاش خود قرار داده اید. با 85 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما بزرگوارانی. یاران فرزانه، در دو برنامه پیشین در خصوص حدیث 27 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف مطالبی به خدمتتان عرضه شد. حضور قلب در عبادت موضوع این حدیث است. برنامه امروز نیز به این موضوع اختصاص دارد. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لاله، من در نظر وامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه خوبت تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، آرام دل غمگین جز دوست کسی ندید، آرام دل غمگین جز دوست کسی ندید، به جمله همه او بین زیرا همه او دیدم، به جمله همه او بین زیرا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم.
دوستان، پس از آن که معلوم شد که حضور قلب در عبادات، قلب و روح عبادات است و نورانیت و مراتب کمال آن بسته به حضور قلب و مراتب آن است، اکنون باید دانست که از برای حضور قلب مراتبی است که بعضی از آن مراتب اختصاص به اولیای حق دارد که دست دیگران از وصول به آن کوتاه است، ولی بعضی مراتب آن برای عموم نیز ممکن الحصول است و باید دانست که حضور قلب به طریق کلی منقسم می شود به دو قسمت عمده، یکی حضور قلب در عبادت و دیگری حضور قلب در معبود. با هم سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را در این خصوص می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیث 27 از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که این حدیث در ارتباط با مسئله آماده کردن قلب و دل برای انجام عبادات و فراغتی که باید در هنگام عبادت برای انسان حاصل بشود تا اینکه این عبادت اثر مطلوب و مؤثر و مثبت خودش رو بگذاره. به نکاتی در دو جلسه قبل در ارتباط با این حدیث شریف خدمت شما عزیزان اشاره شد. سخن در این بود که در هنگام عبادت و به خصوص نماز باید حضور قلب باشد و به مقداری که این حضور برای انسان حاصل بشود به همین مقدار نماز پذیرفته شده است. روایات بسیار زیادی در ارتباط با این بحث داریم که به بخشی از اینها در جلسه گذشته اشاره شد. از جمله این روایت که امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود لأحب للرجل المؤمن منكم اذا قام في صلاة فريضة ان يقبل بقلبه الى الله ولا يشغل قلبه بأمر الدنيا فليس من عبد يقبل بقلبه في صلاته الى الله تعالى الا اقبل الله اليه بوجهه واقبل بقلوب المؤمنين اليه بالمحبة بعد حب الله اياه. پس این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود که من دوست می‌دارم از شما مؤمنین که وقتی که خود مشغول نماز بشید، نماز واجبتون رو انجام بدید، دلتون رو متوجه خدای متعال بکنید و رو به او بیارید و به امر دیگری از امور دنیایی دل رو مشغول نکنید. بعد فرمود فلیس من عبدن یقبل به قلبهی فی صلاتهی الالله تعالی الا اقبل الله الیه به وجههی. اگر شما در هنگام عبادت قلبتون رو متوجه خدای متعال بکنید، در هنگام نمازتون دل مشغول به خدای متعال باشد و رو به او بیارید، خدای متعال هم رو به شما خواهد آورد و دل مؤمنین و قلوب مؤمنین رو هم به محبت به سمت شما هدایت خواهد کرد بعد از اینکه خداوند شما رو دوست می‌دارد. ببینید این بشارت بسیار ارزشمندی که امام صادق سلام الله علیه به مؤمنین میده، اما افسوس که ما انسان‌های در حجاب و محجوب از معرفت حق تعالی نسبت به این مسائل بهره‌ای نداریم. ما نمی‌دونیم این مسئله که اگر انسان محجوب شد چقدر سقوط پیدا می‌کند و اگر از این حجاب‌ها بیرون اومد چقدر رفعت مقام پیدا می‌کنه. اینها حجاب‌هایی است که ائمه علیهم السلام در مناجات‌هاشون با خدای متعال از خدا می‌خوان که رفع حجاب‌ها بشود، و در این رفع حجاب‌ها چه کرامت‌هایی است، چه مقاماتی است و چه لذت‌هایی در دل این رفع حجاب‌ها نهفته است که ائمه علیهم السلام و اولیاء الهی اینها رو از جمله مقاصد نهایی خودشون قرار میدادن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همچنین همه ائمه علیهم السلام در مناجات شعبانیه با خدای متعال مناجات میکنن که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه بعز قدسک. از خدای متعال تقاضا میکنن که خدایا کمال انقطاع را، کمال نهایت بریدگی از هر چی که غیر خودت هست رو به ما عنایت کن که ما از همه چیز منقطع بشیم و فقط تمرکز ما، توجه ما، حضور ما فقط در پیشگاه تو باشد، دل ما به غیر تو مشغول نباشه. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، چشمهای دل ما رو به روشنایی نظری که به تو دارن اینها رو روشن بکن، تا اینکه حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه چشمهای دل ما حجابهای نور رو از بین ببرد و پاره کند و تصل الى معدن العظمه، به معدن عظمت برسد و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک، ارواح ما آویزان به عزت قدس تو باشه. این نورانیتی که چشم دل روشن بشود، این چه نورانیتی است، این چه بصیرتی است. این حجاب‌های نوری که ائمه علیهم السلام از خدا می‌طلبند که این حجاب‌های نور هم از بین برود، این حجاب‌های نور چیه؟ این معدن عظمت و جلال و عز قدسی که ائمه می‌فرماد ما فقط مربوط به او و مرتبط و متعلق و آویزان به او باشیم، اینها چی؟ این معدن عظمت که ائمه به عنوان غایت مقصد خودشون قرار دادن. ماها از این مسائل محرومیم، از درک علمی اینها گاهی نداریم تا چه رسد به ذوق و شهود اونها. لااقل به این مقامات که نمیرسیم، لااقل این درک ها و معرفت ها رو نسبت به این مسائل که نداریم، گرچه در مناجات ها میگیم اما چه میدونیم چی داریم میگیم که فتصل الى معدن العظمه. معدن عظمت چیه؟ و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این عز قدس الهی چیه؟ اینا چه کمالاتی است؟ اینا چه مقاماتی است؟ اینا چه مراتبی است که برای انسانها در رو باز گذاشتن و دعوتشون کردن که قل تعالی و بید بالا، دل برکنید از این امور هست دنیایی که ارزش انسان فراتر از این مسائل هست. اگر انسان ارزشش رو درک بکند، اگر ما بفهمیم که چه گوهری و جوهری در سرشت ما و نهاد ما نهفته است و ما زمینه رشدش و تحققش و فعلیتش رو فراهم بکنیم، به کجاها میرسیم که این کجاها چیه؟ آن که اندر وحی ناید آن شود. پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نائلیه راجعون. اگر لااقل به این مسائل توجه نداریم، اگر این معارف رو نداریم و اگر وصول به این مسائل و مقاصد برای ما مقدور و میسور نیست، لااقل توجه به جنبه‌های دیگری بکنیم، توجه به ثواب‌هایی که مترتب بر این مسائل هست، توجه به اون نتایجی که در مراحل پایین‌تر انسان بهش میرسد، توجه لااقل به این مسائل داشته باشیم که روایات زیادی برای تشویق امثال ماها در جوامع حدیثی ما وارد شد، من جمله این روایتی که از ثواب الاعمال هست که نقل میکند که ابا عبدالله علیه السلام فرمود من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما ان صرف و لیس بینه و بین الله ذنب الا غفر له. راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود کسی که دو رکعت نماز رو بخونه در صورتی که در هنگام نماز بداند که چه میگه، توجه به معانی نمازش و از کار و اورادش داشته باشد، در حالی انصراف از این نماز پیدا می کند، در حالی از این نماز جدا می شود که بین او و بین خدای متعال هیچ گناهی نیست مگر اینکه خدای متعال اون گناه رو مورد مغفرت قرار می ده. ببینید که چقدر این عبادات سازنده است، حداقل برای شستشوی گناهانمون، حداقل برای تطهیر. با توجه نماز بخونیم، با حضور قلب نماز بخونیم. از رسول گرامی اسلام سلام الله علیه روایت نقل شد که انه قال، حضرت فرمود رکعتان خفیفتان فی تفکرن خیر من قیام لیلتن. اگر انسان دو رکعت نماز بخونه، ولو دو رکعت نماز عادی باشد، اما با تفکر باشه، با تأمل، با تدبر، با توجه که چی دارم میگم، اگر دو رکعت نماز اینطوری بخونه، دو رکعت نماز معمولی، بهتر از این است که یک شب تا صبح رو بخواد عبادت کنه و متفکر و تأمل و تدبری در عبادتش نباشه. روایات داریم که خداوند به کثرت عبادات شما نگاه نمی‌کنه، نگاه به دلهای شما می‌کنه. اگر انسان ساعت‌ها عبادت می‌کنه اما در حال غفلت هست، ولی اگر یک لحظاتی براش حاصل بشود که اون عبادت رو با تفکر و تأمل انجام بده، این خیلی بهتر هست. ما که این عبادت رو انجام میدیم، پس چه بهتر اهمیت بهش بدیم، پس چه بهتر که یه مقدار به اون چرا که داریم میگیم توجه کنیم. در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض شد که ما اگر با یک انسان معمولی داریم حرف میزنیم، توجه داریم که چی داریم میگیم. اگر واقعا با یه نفر داریم صحبت میکنیم، حالا به هر ترتیب، آیا واقعا اینجور هست که ما نمیدونیم چی داریم میگیم؟ اگر از ما سوال کنن که با این شخصی که داری صحبت میکنی چی گفتی؟ از کدیم آیا اینطور هست که بگیم جواب بدیم بگیم نمیدونم چی گفتم؟ ما در ارتباط با مردم قرار میگیریم، روشمون یک روش کاملا عاقلانه است. آیا زیبنده است که با خدای متعال میخوام صحبت کنیم یک روش غیر منطقی داشته باشیم؟ یعنی داریم حرف میزنیم متوجه نیستیم چی میگیم. در این رکوع چه گفتی؟ در این سجده چه گفتی؟ در این قیام و قعودی که انجام دادی چه کار کردی؟ بنابراین یه مقداری در ارتباط با این مسائل تفکر کنیم، تأمل کنیم، یاد بگیریم. ما برای مسائل روزمره زندگیمون که شده برای رفع نیازمندی های زندگی مادی دنیویمون که شده میریم به دنبال یادگیری، اما چرا در ارتباط با مسائل عبادات که میشه قفل میشیم و حرکت نمی کنیم؟ نسبت به همه مسائل زندگی ما وقت داریم، فرصت داریم. برای کمترین مسائل زندگی دنیاوی ما مراجعه می کنیم، مطالعه می کنیم، به متخصصش رجوع می کنیم. اما چی شده که وقتی عبادات پیش میاد، وقتی که فهم راجع مسائل عبادی هست، اونجا میگیم وقت نداریم، فرصت نداریم؟ همین است که ما نتیجه هم نمیگیریم. این نشون میداد که ما اهمیت نمیدیم به مسئله عبادت. بعد از اینکه مقداری روشن شد که مسئله حضور قلب در نماز بسیار مؤثر هست و میزان پذیرش نماز بستگی به حضور قلب دارد و ما موظفیم که این حضور رو تحصیل بکنیم، باید توجه به این معنا داشته باشیم که حضور قلب دارای مراتبی هست. بعضی از این مراتب اختصاص به اولیاء الهی داره، از کملین و کاملان هستند که به این مراتب میتونن دست پیدا بکنن و بعضی از مراتب دیگرش که مراتب پایین تر هست برای همه ماها مقدور و میسور هست. در این تقسیم بندی کلی امام رضوان الله تعالی علیه حضور قلب رو به دو قسمت عمده تقسیم فرمودن، یکی حضور قلب در عبادت هست و دیگری حضور قلب در معبود هست. اما قبل از اینکه وارد شرح و بسط این دو مرتبه از حضور قلب بشیم، توجه به این مطلب لازم هست به عنوان یک مقدمه که باید بدانیم که عبادات به طور کلی باب ثنای معبود هست، با این تفاوت که هر یکی از این عبادات ثنای خدای متعال هست به یک اسمی از اسما، مگر نماز که ثناء حق متعال هست به جمیع اسماء و صفات الهی. در بحث‌های گذشته این مطلب روشن شد که انسان به حسب فطرت عبادت پروردگار رو در ذاتش داره. هر انسانی به حکم فطرت عاشق کمال مطلق هست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، که در سوره روم آیه 30 بهش اشاره فرمود که این فطرت الهی و فطرت خدا طلبانه و خدا جویانه سرشت انسانی است که هیچ قابل تغییر و تبدیل هم نیست. بنابراین فطرت انسان و سرشت انسان بر اساس خدا طلبی و حق طلبی و حق جویی است و در پیشگاه کامل مطلق و جمیل مطلق و منعم مطلق احساس خضوع رو داره. منتها این که عرض کردیم در شرح و بسط اون بحث گذشته که اگر انسان‌های احیانا می‌بینیم که در ارتباط با عبادت پروردگار به صورت ظاهر نیستن، اینها اشتباه در مصداق میکنه. مکرر عرض کردیم انسان تشنه به انگیزه آب طلبی دنبال سراب میگرده، منتها داره اشتباه میکند و اون چی که واقعیت هست رو با مسئله سراب داره تطبیق میده. واقعیت این است که این باید به آب برسد و آب هم میخواد، اما به اشتباه داره دنبال موج سراب میگرده. در هر صورت همه انسانها به حسب فطرت ثناء حمد رو میخوان بگن، میخوان که عبادت پروردگار رو داشته باشن. اما با توجه به اینکه عرض کردیم اشتباه در مصداق هم در بین ماها وجود دارد، در هر صورت عبادت به طور کلی همه عبادت ها ثناء ذات پروردگار هست و این رو هم باید توجه داشته باشیم که به حقیقت این ثناء الهی ماها نمیتونیم برسیم و بر همین اساس هم هست که چون کیفیت این ثنا رو نمیدونیم، کیفیت این مدح و حمد رو نمیدونیم، لذا عبادات ما توقیفیه است. توقیف بودن عبادات به این معناست که هیچ کس حق نداره از پیش خودش و طبق ذوق خودش بیاد مناجات درست بکنه، بیاد عبادت درست بکنه، بگه من میخوام خدا رو این گونه عبادت کنم، این گونه حمد و ثنا بکنم، چون این فرع بر معرفت هست و ما چون معرفت عمیق بکنه ذات اقدس الهی نداریم، لذا نمیدونیم که با چه شیوهی باید او رو حمد و ثنا کرد. حمد و ثنا کردن متفرع بر شناخته و چون این شناخت عمیق رو ما نداریم، لذا نمیتونیم بیایم بر اساس ذوقیات خودمون و سلایق شخصی خودمون بیایم یک عبادتی رو تشریع کنیم و بگیم که من دوست دارم خدا رو اینجوری عبادت کنم. لذا عبادات هم توقیفی هست، یعنی عبادات متوقف هست بر این که اون چی که خود خدای متعال بیان فرموده همون شیوهی که خودش بیان کرد، در قالب نماز با این آداب خاصش و این احکام خاصش، در قالب روزه با اون آداب و احکام خاص خودش، در قالب حج است، در قالب مسائل دیگری است که در مجموع اون گونه‌ای که خودش بیان کرد، اگر بحث وضوع هست، اگر تیمم هست، اگر غسل هست، همون گونه‌ای که خودش بیان فرمود، او به خودش علم دارد، آگاهی دارد، خدای متعالش معرفت بکنه خودش دارد، میداند که چگونه باید بندگان از او تشکر و قدردانی داشته باشند، میداند که چگونه باید حمد ثنای او رو بکنند. پس بنابراین چون ما کنه ذات اقدس الهی رو شناخت نداریم، معرفت به او نداریم، نمیتونیم عبادتی رو از پیش خودمون بسازیم. باید همونطوری که راه و روشش رو از طریق وحی به بندگان تبیین فرموده، ما هم با همون کیفیت مسیر عبادت و عبودیت رو دنبال بکنیم. خب با توجه به این مسئله که عبادات ثناء پروردگار عالم هست و با این تفاوت که بعضی از عبادات ثناء در اسم خاص و ثناء خدای متعال است با نعت خاصی، اما مسئله نماز عرض کردیم ثناء حق است با جمیع اسماء و صفات، بپردازیم به توضیح پیرامون اون دو قسمت عمده‌ای که در باب حضور قلب هست که عرض کردیم یکی حضور قلب در عبادت هست و دیگری حضور قلب در معبود. اما حضور قلب در عبادت، خود این حضور هم دارای دو مرتبه هست، یکی مرتبه اجمال و دیگری مرتبه تفصیل. در مرتبه اجمال عبارت از این است که انسان وقتی داره عبادتی رو انجام میده، حالا عرض کردیم چه نماز باشد، چه حج و روزه و طهارات باشد، غسل، وضو، تیمم، کلن عباداتی که داره انجام میگیرد، بدانیم که اینها ثناء خدای متعال هست، ولو این که نمیدونیم چه ثنایی هست، چه اسمی از اسماء حق رو ما داریم میخونیم و داریم رابطه باش برقرار میکنیم، اما به طور اجمال بدانیم، به طور سربسته بدانیم که این ثنای معبود هست. امام رحمت الله علیه از قول استادشون مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه برای این بحث مثالی رو میزند. میفرماد استاد ما اینجور مثال میزد، میفرمود مثل این است که قصیده ای رو در متن کسی انسان بگه و بعد این قصیده رو بده به یک بچه بخواد بخونه. این بچه وقتی داره میخونه از محتوای این قصیده که چگونه متن شده و از چه القابی و از چه مطالبی استفاده شده علم آگاهی ندارد به صورت تفصیل، اما اجمالا این بچه میداند اون چرا که الان در این قصیده داره میخونه ثنای این شخص هست که مورد متن قرار گرفته. ماها که مثل یک طفلی هستیم، مثل یک بچه هستیم، نمیدونیم که این عبادات چه اسراری دارد، اینها ارتباطاتی است با اسماء الهی، چگونه این ارتباط برقرار می شود، با کدام اسمی از اسماء الهی ما الان ارتباط برقرار کردیم، کیفیت این مسائل رو ما نمی دونیم. اما همین اندازه که به قدر اجمال ما توجه داشته باشیم که ما داریم ذات اقدس الهی رو که شایسته مدح و حمد و ثنا است، ما داریم او رو مدح می کنیم و در مقام ثنای او هستیم. این حد اقلی است که در عبادت باید چنین حضوری رو انسان مصلی و عابد داشته باشه. مرتبه دیگر از حضور قلب در عبادت مرتبه تفصیل هست. در مرحله تفصیل که مراحل و مراتب بالایش برای فقط کاملان از اهل معرفت و اولیاء الهی هست، اما در مراحل نازلش برای ما هم مقدور و میسور هست، این هم دارای دو مرتبه است. مرتبه اول این که انسان توجه به معانی الفاظ نماز و دعا و امثال اینها داشته باشد، که در روایتی که در ثواب الاعمال در بحث گذشته نقل شد که حضرت فرمود اگر کسی دو رکعت نماز بخونه و بداند که در هنگام خوندن نماز چه میگه، منصرف از نماز نمی شود الا اینکه هر گناهی بین این انسان و بین خدا متعال هست، خداوند اون رو می آمرزد. این یک مرتبه است. و مرتبه بالاتر از این است که به طور تفصیل به اسرار عبادات آگاه باشه. وقتی به رکوع میره، وقتی سجود هست، قیام هست، قعود هست، از کار اوراد هست، به اسرار این مسائل علم آگاهی داشته باشه. که البته خوب در مرحله اعلای این مسائل از کردیم برای ما مقدور نیست، میسور نیست. ما توان اون معرفت های عمیق و گسترده رو نسبت به حقایق عبادات نداریم، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما میتونیم لااقل مراتب مادونش رو بریم دنبال فهم اسراری مبادا. در روایات ما بیان شده بزرگان اهل معرفت مطالبی رو در ارتباط با اسرار عبادات بیان کردند که ماها لازم هست به اینها علم پیدا کنیم، آگاهی نسبت به این مسائل پیدا بکنیم. و همینطوری که عرض کردیم عزیزان، نگیم وقت نداریم، اینها مال آدم بیکار هست. ما در مسائل زندگی های دنیویمون اون حرفا رو نمیزنیم، میریم برای یادگیری، میریم پلوی متخصص فنش. خصوصا جوانان عزیز، برادران، خواهران، شما ای که در ابتدای راه هستید، شما ای که هنوز تعلقات شدید نسبت به عمر دنیا در دلتون جا نگرفته و شکل نگرفته، از همین الان اقدام کنید. نگذارید برای وقتی که فرصت از دست رفت، دل نسبت به این مسائل پر شد، اونگاه به فکر این معنا بیفتید که چه کنم قلبی فارغ داشته باشم، چه کنم دلی حاضر در پیشگاه خدای متعال داشته باشم و این فرصت از دست رفته باشه. الان برای شما راحت هست. اگر یه مدت کمی اشتغال به این معنا پیدا بکنید، نکاتی که در جلسات قبل در ارتباط با زمینه ها و مقتضیات حضور قلب اشاره شد، موانعی که اشاره کردیم، اون مقتضیات فراهم بشود، اون موانع برطرف بشود، برای شما به راحتی امکان تحصیل این مسئله هست. انسان آشنا بشود به عبادات، به اسرار عبادات، آگاهی پیدا بکند به این مسائل که وقتی داره نماز رو میخونه داره چیکار میکنه. حالا اگر از کردیم به اون مقامات بالا و به اون مراتب بالا معرفت نداریم، مراتب پایین که میشود، این که مقدور و میسور هست. خب این به طور خلاصه مراتب حضور قلب در نماز، اما در بخش حضور در حضور قلب در عبادت. قسمت دیگری که در بحث حضور قلب مورد بحث قرار گرفته و میگیرد، حضور قلب در معبود هست. حضور قلب در معبود هم دارای مراتبی هست که سه مرتبه عمده دارد. یکی حضور قلب در تجلیات افعالی هست و دیگری حضور قلب در تجلیات اسمایی و صفاتی و مرتبه سوم حضور قلب در تجلیات ذاتی. این سه مرتبه عمده هر کدام دارای چهار مرتبه هست: مرتبه علمی، ایمانی، شهودی و فنایی. مرتبه علمی عبارت از این است که انسان به حسب استدلال و برهان آگاهی پیدا بکند که این حظ عقل هست، به وسیله قوه عاقله به مطلب دسترسی پیدا میکند، با برهان استدلال به حقیقت مطلب میرسد. و مرتبه دوم مرتبه ایمانی هست، یعنی بعد از اینکه آگاهی عقلی پیدا کرد، بعد از اینکه با استدلال و برهان مطلب رو فهمید، این رو بر لوح قلبش بنویسه، با تفهیم، با تدبر، با تأمل، با تفکر این رو به قلبش تفهیم بکند که مرحله ایمان هست. و بعد از این مرحله با خودسازی ها، با رفع حجاب ها، با مجاهدت های نفسانی به مرحله شهود میرسد، یعنی اون چرا که با برهان فهمیده بود و اون چرا که در قلب و دل تبدیل به ایمانش کرد، که ایمان حظ قلب هست، قلب رو از ایمان بهره‌مند کرد، با مجاهدت های نفسانی میرسد به مقام شهود حقیقت. حقیقت برای این انسان بالکشف و العیان، با چشم قلب، با چشم دل میبیند واقعیت رو، که چشم جان باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست، آن بینی اگر این غشاوه ها و این حجاب هایی که روی چشم دل انسان افتاده اینها رو کنار بزنیم، واقعیت رو انسان میبینه. اما حجاب هوا و هوس هاست، تعلقات هست که نمیگذره انسان شهود حقیقت بکنه، نمیدونه که اون معارفی رو که به برهان و به ایمان اینها رو با عقل و قلب و اینها درک کرده و پذیرفته، نمیگذاره که اینها به مشاهده عیانی برسد. و علا ابصارهم غشاوه، اگر این غشاوه و این حجاب ها و این پرده ها از جلو چشم انسان کنار رفت، اونگاه هست که انسان حقیقت رو میبیند، واقعیت براش تجلی پیدا میکند، بالکشف و العیان شهود پیدا میکند. و پس از این مرحله به مرحله بالاتر از این مقام و مرتبه میرسد که اون مقام و مرحله فنائه. مسئله فنا به این معناست که انسان به طور کلی محو بشود و حالت سعقی بهش دست میدهد و تحقق به اون معرفت پیدا میکند. تحقق به معرفت غیر از شهود است. انسان عارف کامل واصل اون است که به تحقق به این مسائل برسد، که انشاءالله در جلسه آینده در ارتباط با این مراتب سگانه تجلیات افعالی و تجلیات اسماعی و صفاتی و تجلیات ذاتی و این چهار مرحله علمی، ایمانی، شهودی و فنایی انشاءالله نکاتی به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. اون چی که مهم است این است که انسان عشق به فهم اینها پیدا بکنه. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا که جوشت آبت از بالا و پس. ما بخوایم، ما طلب بکنیم، ما حداقل این رابطه بسیار زیبا و قشنگ رو با خدای متعال ایجاد کنیم، ناله کنیم، زاری کنیم به درگاه خدای متعال که خدایا میدانم حقایق زیبایی است، میدانم معارف بلندی است و میدانم که نمیدانم، و عاجزانه از خدای متعال تقاضا کنیم، تمنا کنیم که خدایا به کام جان ما هم لذت این معارف رو بچشون، و همیشه از خدای متعال تقاضا کنیم که اللهم ارزقنی معرفتک و محبتک، خدایا معرفتت رو رزق ما قرار بده. این که میتونیم، این تقاضا رو که برای ما مقدور و میسور هست، این تمنا و آرزو که برای ما مقدور و میسور هست، موانع سر را هم برطرف کنیم، تقاضا رو شدید کنیم، حتما ما هم بهش خواهیم رسید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی و آلی، صلی الله علی محمد، صلی الله علی
یاران فرهیخته، در خصوص سستی در نماز آیات و روایات متعددی وجود دارد. امام باقر علیه السلام به زراره فرمود: سستی مکن در امر نمازت، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام فوتش فرمود: کسی که نمازش را خفیف شمارد از من نیست، و از من نیست کسی که بیاشامد مسکری، و به خدا قسم که وارد نمی شود بر من نزد خبز. و نیز ابو بصیر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمودند: چون پدرم را وفات رسید به من فرمود: فرزندم، همانا شفاعت ما را نایل نشود کسی که نمازش را کوچک بشمارد. آری، اخبار و روایات در این زمینه بسیار است، ولی برای اهل یقین همین بس که ملاک مقبولیت نماز مسئله حضور قلب است، و در نماز خود را آماده ی راز و نیاز کردن با خدا که براستی همه جهان و جهانیان از اوست. شایسته نیست در حال نماز بی توجه و غافل و مست به انواع مختلف آن باشد تا نداند که چه میگوید.
Yeah.
شنوندگان محترم، این بود 85 قسمت از مجموعه برنامه حدیث یار با کارشناسی حجت الاسلام مهندسی که به شرح و تفسیر حدیث 27 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره اختصاص داشت. با امید به اینکه این برنامه مورد پسند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد، تا برنامه دیگر که این بحث را پی می گیریم، همگی تان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود.